هست پرداختیم. یانی از کشور یونان متولد دهه 60 میلادی و نمونه هایی از آثار یانی رو گوش دادیم. در ادامه اون برنامه میخواییم بیشتر در مورد سبک آهنگسازی یانی صحبت کنیم. گفتیم یکی از ویژگی های منحصر به فرد آثار یانی ارکستری هست که استفاده میکنه که اگرچه ارکستر کلاسیکه ولی به همراه پیانو، سینتی سایزر، صداهای الکترونیک همراهی میشه. خب ما توی برنامه های قبلی در مورد موسیقی مینیمال و نیو ایج صحبت کرده بودیم و گفتیم یانی هم به نوعی آهنگساز نیو ایج هست. ولی میتونیم بگیم تکنیک آهنگسازی که یانی استفاده میکنه موتیویک دیولوپمنت یا گسترش یک ایده هست. یعنی در موسیقی یانی ما یک موتیف یا یک تم رو میشنویم که گسترش پیدا کرده. نمونه خوبی از اون رو در برنامه که قبلی در قطعه رویای یک مرد شنیدیم. اون قطعه تقریبا حدود 4 یا 5 دقیقه است، ولی در این 4-5 دقیقه ما فقط یک موتیف 8 میزانه رو بارها و بارها تکرارش رو میشنویم و هر بار هارمونی اون موتیف یا اون جمله تغییر میکنه. هارمونی که یانی استفاده میکنه در آثارش هارمونی مدرنه، ولی به شکل قابل فهم برای عموم مردم، که این در واقع یکی از دلایل جهانی شدن موسیقی یانی هست. در موسیقی یانی یک نقطه عطفی در کارنامش هست. اگر بخوایم بگیم اون نقطه عطف کارنامه یانی چی هست، کنسرت تاریخیش در معبد باستانی آکروپولیس یونان هست که به همراه ارکستر سمفونیک لندن این قطعه رو اجرا کرد و بعدها که فیلم کنسرت منتشر شد در صدر یکی از پرفروشترین کنسرت های تاریخ موسیقی بی کلام قرار گرفت. یکی از قطعات زیبایی که احتمالاً همه مخاطبان ما شنیدن قطعه نوستالژیا هست که در اون کنسرت اجرا شد. اگر موافق باشین قسمتی از نوستالژیا رو با هم بشنویم.
بله حتما میشنویم، ولی قبل از شنیدن عرض بکنم که شما اشاره فرمودید برنامه که قبل منظورتون شب گذشته بوده، در برنامه های قبل بوده.
بله بله درسته.
میشنویم و برمیگردیم.
قطعه‌ای که شنیدین نوستالژیا بود که در کنسرت آکروپولیس یونان اجرا شد و بعدها در تورهای کنسرت‌های دیگر، یعنی در اماکن تاریخی مثل تاج محل، شهر ممنوعه چین و دیگر اماکن تاریخی در سراسر دنیا اجرا و مورد استقبال مردم قرار گرفت. موسیقی یعنی زبان مشترک و فرهنگ مشترک نمیخواد. در واقع چون از عمق وجودش بیرون میاد، همه مردم دنیا از هر فرهنگی که هستن به خوبی میتونن باهاش ارتباط بگیرن. اگر موافق باشین در برنامه‌های بعدی میتونیم موسیقی یانی رو با آهنگسازان دیگه مثل هانس زیمر و انیو موریکونه مقایسه بیشتری بکنیم.
بله خیلی هم خوب، دیگه فرصت نیست، در اینجا با شما هم خدافظی میکنیم تا برنامه‌های بعد.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
نوبت رسیده به پخش برنامکی که عنوانش هست بداهه‌وار در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای وحید طالبی هستیم، از نوازندگان و مدرسان ساز تار که وقوف دارن بر موسیقی دستگاهی و اصیل ایرانی. در اینجا صحبتاشون رو میشنویم در رابطه با بداهه نوازی هایی که در 100 سال گذشته بوده و خودشون هم از جوانانی هستن که پیرو مکتب و شیوه قدیمی نوازی 100 سال گذشته هستن که با زبان روز سعی میکنن که نوآوری هایی داشته باشن و شنیدنی تر بکنن صدای این ساز رو. بنده سلام و ادب دارم خدمتشون. خیلی خوش اومدید آقای طالبی به نیستان رادیو فرهنگ.
عرض سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و برنامه خوب شما. عرض کنم که مسئله که میخوام در این برنامه راجبش صحبت کنم همون بداهه نوازی هست. خب خیلی از هنرمندان بزرگی که در این عرصه بودن، من جمله استاد پرویز یاحقی، خیلی دلم میخواد راجب این بزرگوار صحبت کنم چون موسیقی ما مدیون پرویز یاحقی هستش و ویولون ایرانی. مسئله که امروز روز خیلی کمرنگ شده، یعنی در این چندین دهه خیلی کمرنگ شده. خب ببینید، ما وقتی نیک بنگریم میبینیم که هر چقدر ملودی ماندگار، هر چقدر آهنگ ماندگار داریم از ویولونیستای ما بوده. چرا؟ چون ویولونیستای ما با سوادی بودن، هم دشیف میدونستن، نوت میدونستن، هم ارکستراسیون میدونستن، هم سولیست بودن. بعضیا در یه بخشی، در یه ژانری خیلی مثلا اون رو قوی تر کردن، مثلا در بخش سولو بداهه نوازی، بعضیا در کار ارکستری. علی پرویز یاحقی، البته من دیگه استاد نمیگم چون دیگه میگه بتوون میگن استاد،
از استادن
مگه به حافظ میگن استاد؟ ایشکی نمیگه که. ولی پرویز یاحقی کاری که در موسیقی ما کرده، شما ببینید، هم ارکستر، هم بداهه، هم در تک نوازی ها که اگر یادی از استاد مشتبه میرزادم بکنیم که در این هم بسیار توانگر بودن و توانمند بودن،
از نوابق بودن ایشون.
بله واقعا دیگه تکرار نمیشن، امیدوارم که بشن. ولی آقای یاحقی، عقیده من که تار میزنم این همه سالم هستش که تحقیق دارم روی این زمینه و سعیم میکنم که یه چیزای جدیدی ارائه بدم. البته اون لحن اساتید بزرگی مثل فرهنگ شریف و جلیل شهناز همیشه حفظ شده در سازم، ولی همیشه تحت تاثیر ویولون پرویز یاحقی بودم و عقیدم اینه که ساز پرویز یاحقی حتی تارنوازی شهناز و شریف هم روش اثر گذاشته و این علت دارم که میگم. شما برین گوش بدین این کارهایی که آقای شهناز تو دهه 30 با مرحوم تاج اصفهانی انجام دادن، میبینید که بله جدید بوده، مدرن بوده، ولی در اون دوران خیلی تار آقای شهناز چیز بسیار جدیدی بوده، برگرفته از عبدالحسین خان شهنازی. ولی باز وقتی میاد در دهه 60 هم نوازی بزرگوار رو با آقای استاد پرویز یاحقی گوش میکنین، میبینی که ساز آقای شهناز لحنش عوض شده، ملاحتش خیلی بیشتر از اون چه که در قبل در گذشته بوده بیشتر شده و چقدر این همنوازی ها و یادی کنم از استاد حسن کسایی که این دوتا بزرگوار اصلا آقا انگار یک روح در دو جسم است. من موندم که اینا چطور اینقدر حل میشه در هم و اینقدر زیبا و بدیع و خدا رحمت کند هر دوی این بزرگواران و همچنین استاد پرویز یعقوبی رو. و امروز روز من میبینم که خیلی از علاقمندانی که حالا ویولون میزنن و سازهای دیگه مثل تار و سنتور میان دقیقا میخوان مو به مو من نل به نل این رو بزنن. اگر این در دوره گذر و در دوره تقلید باشه هیچ اشکالی نداره، ولی اگر مسئله عرضه باشه این بازی که یه بازنگری روش بشه و همون موضوعی که در جلسه گذشته هم اشاره کردم بهش در رابطه با بدعت، نوآوری و چیدمان مطالب در کنار هم برای یک کار جدید.
خیلی خوب آقای طالبی، یک کار معرفی بکنید از بزرگان بشنویم لحظه یو برگریم ادامه توضیحات شما رو داشته باشیم.
بله، من خوشحال میشم اگر یکی از برنامه‌ای که خیلی زیبا هستش در تکنوازان اجرا شده از استادان پرویز یعقوبی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دشتی از گام سی.
بله میشنم و برم گردیم. به به، چقدر زیبا، آدم دوست داره لحظات بیشتری رو بشنوه. حقیقتاً این موسیقی ها مربوط به دوره خاصی نمیشه، برای همیشه است. سپاس که انتخاب خوبی رو برای ما داشتید.
زنده باشین. امیدوارم که این نسل طلایی موسیقی ما تکرار بشن و باز هم ما شاهد بدعت و نوآوری و بازنگری در موسیقی اصیل ایرانی باشه.
بله، سراسر حکمت و فلسفه و معنویت و تکنیک و حس و حال واقعی که امیدواریم در نسل نو هم اینها تبلور پیدا کنه. خب پایان برنامه است و یک کار از خود شما بشنویم، معرفی فرمایید.
بله، یک قسمتی از دو ضربی چهارگاه هست که با همراهی تنبک استاد سعید رودباری میشنویم. امیدوارم که مورد پسند قرار بگیره و باشد که مقبول طبع مردم صاحب نظر شود.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، شب بخیر.
با نیسان از رادیو فرهنگ همراه هستید، میشنوید صدای ما رو با حضور کارشناسان عالی قدری که هر یک در برنامه‌ها موضوع خاصی رو دنبال می‌کنن، نمونه‌های خوبی رو براتون پخش می‌کنیم. یکی از این برنامه‌هایی که مورد توجه ویژه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته با حضور گرانقدر جناب آقای دکتر محمد سعید میرزایی است، شاعر و ترانه‌سرا و از مدرسان دانشگاه که لطف می‌کنن به نیستان تشریف می‌آورن در رادیو فرهنگ و برنامه موسیقی و ترانه رو در خدمتشون هستیم، در کنار نمونه‌های خوبی رو که پخش می‌کنن از گونه‌های مختلف موسیقی ایرانی با صدای خوانندگان سرشناسی که شما دوست می‌دارید. آقای میرزایی سلام، ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما بزرگوار و همراهان خوب برنامه نیستان عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم با بحث پیرامون یکی از آثار خوب موسیقی ما در حوزه پاپ یا به تعبیری پاپ سنتی،
در موسیقی مردموار، حالا خودمونی تر بگیم.
بله، که ویژگیش این هست که اثر این کار یک غزل هست، یعنی یک قالب سنتی به تعبیر کلاسیک منسجم هست و اصولا این قبیل کارها، یعنی شما در موسیقی سنتی هم شاهد هستید که چقدر از غزلهای حافظ، مولانا، عراقی، شاعران کلاسیک وارد در واقع حوزه موسیقی تصنیفی ما شده. و این خودش یک بحثی است که یک قالب منسجم با یک ساختار شکل یافته همانند غزل که سطربندی خودش رو داره، هر دو مصرع با هم یک نیم مکس در واقع ایجاد میکنن، هر بیت با بیت بعد یک مکس کامل ایجاد میکنه و هر بیتی که در واقع نوشته میشه، خونده میشه، یک وضعیت عاطفی روانشناختی ایجاد میکنه و زمینه رو فراهم میکنه برای بیت بعد و این گونه قالب غزل پیش میره به صورتی استعلایی که بتونه به نقاط اوج معنا و عاطفه و تصویر و ادراک برسه.
آیا تو استعلا رو برامون بیشتر
یعنی اون محورهای در واقع شعر رو، حالا محورهای گفتمانی شعر رو در واقع به اوج میرسونه، محور فرزن عاطفی شعر رو، یعنی شاعر در یک بیت فرزن در همین شعری که مد نظر ما هست که کار ماه و ماهیست، این کار هم بسیار شنیده شده با صدای حجرت اشرف زاده و آهنگسازی امیر بیات و جناب حجت اشرف زاده و غزل زیبای علیرضا بدیع عزیز، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگی است زمانی که نباشی. در واقع یک گفتمان عاطفی رو غزل ایجاد میکنه و این رو مدام تاکید میکنه، به یک نقطه ای از هیجان میرسونه، به یک لحظه ای از اشک در واقع، یعنی حالا این اشک نه اینکه حتما در واقع ظهور و بروز بیرون بیان. بله، یک لحظه است که غزل با لطافتی که داره، با سیری که داره، خصوصا غزل فارسی که یک غزل نجیب هست و زبان فارسی که یک نجابت واقعا ویژه‌ای داره و زبان شعر هست، شعر رو مدام مضامین رو پی میگیره و لطیف‌تر میکنه. این هم جزء غزل‌های خوب هست. منتها بحثی که خیلی میشه روش صحبت کرد اینه که در واقع این تقابلی که یعنی یک قالب خودبسنده از لحاظ موسیقایی مثل غزل میاد وارد یک حوزه نشان شناختی مثل موسیقی میشه و حالا آهنگساز با این هم تقابل داره و هم تعامل که مثلا چیکار کنه به این قالب غزل. این خودش سطر بندی رو خودش هم میاد سطر موسیقی تعریف میکنه، به اصطلاح قسمت‌های میانی موسیقی به اصطلاح حالا داخل پانتز پاساژ‌های تعریف می‌کنه. این تقابل باعث میشه که ما واقعا سوال کنیم که چقدر میتونه موسیقی در روایت دوباره این غزل موفق باشه. یعنی آیا این کارهایی که موفق میشن فقط به خاطر شعر حافظ و سعدیه، به خاطر شعر مولاناست، به خاطر غزل علیرضا بدیعه یا غزل دیگر غزل سرایان معاصر هست، غزل سرایان امروز هست؟ یعنی گاهی وقتا احساس میکنیم خیلی کلام پررنگ هست در این آثار، یعنی انگار البته سنت مخاطب فارسی هم همین هست، حتی ترانه ما. و یک دوستی شاید به درستی فهمودن که واقعا مخاطب ترانه امروز ما هم دنبال شعر هست، یعنی در این ترانگی این شاعرانگی برای مخاطب ما مهم هست و اینو باید در حوزه مخاطب شناختی واقعا آهنگسازی ما توجه بدن. و باز هم من عرض کردم همونطور که موسیقی ما مضمون محور هست، متأثر از شعر ما در 3 دهه اخیر، در 4 دهه اخیر و کلام محور هست و خواننده هایی هم موفق بودن که شعرهای خاص انتخاب میکردن، آهنگسازانی که در واقع تونستن یک روایت جدید از یک شعر ارائه بدم که حالا نمونه هاش رو در آینده اگر حالا فرصت و مجالی باشه عرض خواهم کرد.
بچه بسا این اشعار خوب، انتخاب های خوب باعث شهرتشون میشه یا شهرت بیشترشون.
بله، حالا من یه چند تا از برنامه ها مثلا کارهایی رو انتخاب کردم که غزل هستن، در واقع یه کار کلاسیک هستن، اومدن وارد حوزه موسیقی شدن، که حالا یکی از نمونه هاش ماه و ماهی هست. در برنامه قبلی هم اگر خاطرتون باشه و شنوندگان خوب برنامه نیستان و بخش موسیقی ترانه هم خاطرتون باشه، یک غزل از زندیات محمد علی بهمنی عزیز در واقع کار کردیم که اینجا برای اصل نوشتن هوا کم است که راجع بهش صحبت کرد.
آقای میرزایی خیلی سپاس، دیگه وقتی باقی نمونده ماه و ماهی رو میشنیم و در همجا با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، زنده باشید، سلامت باشید.
که کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، آه از نفس که تو وام صبح نشابور، از چشم تو وام چشم تو وام مجره فیروز تراشی، بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار، هشدار که آرامش ما نخراشی که کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حیف که زود زمان میگذره و ما توفیق نداریم بیش از این در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. امیدوارم که تا اکنون لذت برده باشید. دیگه فرصت نیست، باید با شما خداحافظی بکنیم. بنده رضا مهدوی افتخار همکلامی با شما داشتم. در همین